خواب یعنی یقین سابق و شک لاحق و وحدت قضیه متیقن و مشکوک وجود داره و مانعی از جریان استصحاب نیست و موانعی که بعد خواهیم پرداخت در معلوم التاریخ مطرح نیست. اما در مجهول التاریخ بحث و اختلاف هست که آیا استصحاب جریان داره یا نه. برخی قائلن جریان داره، چون ارکان استصحاب رو اونجا تمام میدانن و مانعی از استصحاب نمیبینن، و برخی معتقدن که استصحاب جریان نداره، یا به خاطر اینکه ارکان استصحاب تمام نیست یا به خاطر وجود مانع. یکی از اشکالاتی که در مورد استصحاب در مجهول التاریخ مطرح شده این است که گفتن استصحاب مجهول التاریخ مثل استصحاب فرد مردد میمونه، در واقع از قبیل استصحاب فرد مردده. چون وقتی مثلا من نمیدونم که نجاست ساعت 9 بوده یا ساعت 11، به احتمال میدم که طهارت در قبل از ساعت 11 باشه، احتمال میدم بعد از ساعت 11 باشه، یا حالا طهارت رو ثابت در نظر بگیرید، میدونم طهارت ساعت 10، نمیدونم نجاست ساعت 9 یا ساعت 11. گفتند این مجهول التاریخ یعنی نجاست رو نمیشه استصحاب کرد، چون اگر این مجهول التاریخ ساعت 9 رخ داده باشه، یعنی نجاست ساعت 9 باشه، با توجه به اینکه ساعت 10 طهارت رخ داده، قطعا اون نجاست از بین رفته، بنابراین نقض یقین به یقین شده و تمام شده. بله، اگر نجاست ساعت 11 باشه قابل استصحابه، ولی چون ما نمیدونیم کدام یک از این دوتاست، بنابراین این مثل استصحاب فرد مردد نیست. در پاسخ به این اشکال دو مطلب مطرح شد. مطلب اول این که اولا ارکان استصحاب در مورد مجهول التاریخ تحقق داره، یقین سابق، شک لاحق، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، همه اینها وجود داره. ما میدونیم در گذشته نجس بوده، نمیدونیم الان پاک شده یا نه، و قضیه متیقن و مشکوک هم یکی هستند، یعنی موضوعا یکی هستند. همون چیزی که به نسبت به اون یقین داشتیم نسبت به همون شک داریم، بنابراین استصحاب جاری میشه. اما این که بگیم این استصحاب فرد مردده، جلسه گذشته توضیح دادیم استصحاب فرد مردد در جایی است که ما میدونیم یکی از دو فرد تحقق داشته و نمیدانیم کدام فرد، و اثر بر فرد به خصوصه مترتب میشه. دیروز مثال زدم، یه وقت هست که من میدونم توی این اتاق یا زید هست یا امر، اگر اثری بر این مترتب بشود که مربوط به مثلا رجل یا انسانه، اون استصحابش جاری میشه، چون من میدونم که یک انسانی، حالا زید یا امر، یا یک مردی زید یا امر در این اتاق بوده، استصحاب میکنم همچنان هست و اون اثر مترتب میشه. اما اگر اثر بر فرد به خصوص مترتب بشه، مثل اینکه زید محقون و دم باشه و امر محدور و دم، اینجا اگر من استصحاب کنم حیات زید رو که هنوز تو اتاقه، یا بقاء زید رو در اتاق، نتیجه میگیرم که پس یک محقون و دمی در اتاق هست که به من اجازه مثلا تخریب اتاق رو نمیده. اما اگر امر در اتاق باشه، چون محدور و دمه، اون اثر رو نداره. اینجا نمیتونم استصحاب کنم چون نمیدونم که خصوص زید در اتاق یعنی قبلا بوده که بتوانم اون رو استصحاب کنم. ما نحنفی از این قبیل نیست. ما میدونیم یه نجاستی بوده و میخواییم اون نجاست رو استصحاب کنیم. دقت کنید، به تعبیر دیگر ما جامع بین نجاستین، نجاست ساعت 9 یا ساعت 11 رو استصحاب میکنیم، نه خصوص نجاست ساعت 9 یا خصوص نجاست ساعت 11 رو، چون ما که نمیدونیم کدام یک از این دوتا بوده. بنابراین ما جامع بین این دوتا رو که علم اجمالی داریم، معلوم ما معلوم بالاجماله و علم اجمالی تعلق میگیره به جامع. بنابراین ما جامع بین این دوتا فرد رو، فرد ساعت 9 و فرد ساعت 11 رو استصحاب میکنیم و اثرم بر جامع مترتب میشه. بنابراین شبهه فرد مردد اینجا مطرح نمیشه. گفتیم ممکنه مقصود از این اشکال، اشکال مرحوم آخوند رضوان الله علیه باشه که زمان شک باید متصل باشه به زمان یقین و در اینجا اتصال زمان شک به زمان یقین وجود نداره، چون اگر نجاست ساعت 9 بوده با علم من به طهارت ساعت 10 تخلل کرده است یقین، یقین به طهارت بین یقین به نجاست که ساعت 9 و شک در نجاست که بعد اتفاق میفته. و شرط استصحاب این است که شک و یقین به یکدیگر متصل باشند. اگر بین یقین و شک یک یقین متناقضی تخلل پیدا بکنه دیگه استصحاب جاری نیست. پاسخی که از این دادیم، فرمایش های صدر رضوان الله علیه اشاره کردیم، ایشون فرمودن در صورتی چنین در واقع اتفاقی رخ میده که ما یقین داشته باشیم به نقض حالت سابقه. یعنی اگر مثلا ما میدونستیم که نجاست ساعت 9 بوده، بعد در ساعت 12 شک داشتیم که آیا نجس است یا نه، و قبلش در ساعت 10 یقین به طهارت پیدا کرده بودیم، در اون صورت دیگه استصحاب جاری نبود، چون در واقع اون یقین ما به نجاست ساعت 9 به واسطه یقین ما به طهارت ساعت 10 نقض شده بود. اما ما لحنفی اینطوری نیست. ما یقین داریم به نجاست، یقین داریم به طهارت، این دو یقین نقیض یکدیگرند. اما مانع از جریان استصحاب نیستند. چرا؟ چون ما نمیدونیم که این یقین به طهارت اون یقین به نجاست رو نقض کرده باشه، چون ممکنه که طهارت قبل از نجاست بوده. ایشون فرمودن شما فرض کنید من یقین دارم به این که نجاست در ساعت 6 بعد از ظهر رخ داده و یقین دارم به این که طهارت در هنگام نزول باران تحقق پیدا کرده و اتفاقا وقت نزول باران همون ساعت 6 بعد از ظهر بوده. در واقع این که در واقع ساعت 6 بعد از ظهر باران باریده باعث نمی شود که یقین من به نجاست در ساعت 6 به واسطه یقین من به طهارت در اثر بارش باران در هنگام نزول مطر نقض بشه، چون من نمیدونم که هنگام نزول مطر ساعت 6. انتهای جلسه گذشته این نکته را عرض کردم که در واقع استصحاب مربوط میشه به حالت شخص، نه واقع خارجی. اگر در حالت شخص، یعنی علم شخص نسبت به واقع خارجی، دو مطلبی باشه که با آمدن یکی از اونها دیگری از بین بره، بله دیگه مجالی برای استصحاب اون باقی نمیمونه. اما اگر این نباشه، همچنان مجال استصحاب باقیه، ولو در واقع حادثه به گونه ای باشه که با تحقق معلوم این حادثه معلوم اون قبلی از بین رفته باشه. اینجا وضعیت ما اینطوره: من که یقین دارم به نجاست، این یقین من به واسطه یقین من به طهارت نقض نمیشه، ولو در واقع اون طهارت بعد از نجاست باشه و با آمدنش نجاست از بین رفته باشه، ولی من در سوق علمی خودم، در ظرف علم خودم اطلاع از این واقع ندارم. حضرت امام رضوان الله علیه همین بحث رو مطرح میکنند، میفرمایند قبول داریم ما که باید زمان شک و یقین به یکدیگر متصل باشه. در ابتدای فرمایششون تعبیرشون اینه، میفرمایند معنای این که زمان شک و یقین به یکدیگر باید متصل باشه این است که ما وقتی یقین به چیزی داریم، یقین به مزاد اون پیدا نکنیم، یعنی به خلاف اون، نقیض اون، ضد اون یقین پیدا نکنیم. همون چون با این یقین دیگه مجالی برای اون یقین باقی نمیمونه. بعد که توضیح میدن، نتیجه توضیحشون که در واقع توضیح همون عبارتی است که ابتداعا اشاره کردن، اینه که مقصود اینه که یقینی پیدا کنیم ما که خود این یقین باعث بشود اون یقین قبلی از بین بره، این نه صرفا متیقنش نقیض متیقن قبلی باشه. در مثال ما، من یقین دارم به نجاست و یقین دارم به طهارت، متیقن من که نجاسته با متیقن دوم که طهارته نقیض یکدیگرن، قابل جمع نیستند. ولی یقین من به نجاست با یقین من به طهارت نقیض یکدیگر نیستند. اینطوری نیست که با آمدن یقین به طهارت یقین به نجاست از بین رفته باشه. چرا؟ چون همونطوری که از ابتدای مسئله گفتیم، من نمیدونم این طهارت قبل از اون نجاست بوده یا بعد از اون نجاست. بنابراین در واقع همه کسانی که این بحث رو مطرح میکنن روی این نکته تأکید دارن که ما قبول داریم که نباید بین یقین سابق و شک لاحق یک یقین مناقض یقین سابق تحقق پیدا کنه، ولی این باید یقین مناقض یقین سابق باشه، نه صرف این که متیقنش نقیض یقین سابقه. این کافی نیست، باید یقینش خودش طوری باشه که با آمدنش دیگه اون یقین سابق از بین بره. بعد امام فرمودن، درستم فرمودن این که این شرطه دیگه واضحه به این معنا، چون وقتی من یه یقینی دارم یقین دیگری پیدا بشه که اون یقین این یقین رو نقض کنه، تنگزهو به یقین آخر شده و دیگه مجالی برای لا تنقض الیقین، اون یقین سابق به شک نیست، یه واضحه، نیاز به توضیح نداره، دلیل زائد بر ادله استصحاب نمیخواد. به تعبیر امام رضوان الله علیه، ادله استصحاب خودش ظاهره در این شرط هست، فقط معنای شرط اشتباه شده. در فرمایش مرحوم آخوند تصور اینطور ظاهرن که صرف این که متیقنها با یکدیگر نقیزن کافیست برای این که دیگه نتوانیم ما اون یقین رو استصحاب کنیم، در حالی که صرف تناقض متیقنها کافی نیست، باید دو نقیز با یکدیگر قابل جمع، دو تا یقین با یکدیگر قابل جمع نباشه، که با آمدن یقین دوم یقین اول از بین بره. خب اینجا معلومه دیگه اون یقین اول قابل استصحاب نیست. مرحوم عراقی رضوان الله علیه یک بحثی دارن که این بحث رو در نهایت الافکار هم مطرح کردن و اون بحث این است که ما اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ چون امر ما دائره بین دو فرده که یکی یقینی و زوال، دیگری یقینی و بقا. نه اون یقینی و زوال میشه استصحاب کرد، نه اون یقینی و بقا رو. من میدونم نجاست یا ساعت 9 بوده یا 11، فرض طهارت ساعت 10 بوده. خب اگر نجاست ساعت 9 بوده قطعا از بین رفته با طهارت ساعت 10، پس فرد اول یعنی ساعت 9 یقینی و زواله. و اگر نجاست ساعت 10 بوده قطعا هنوز باقیه، پس فرد دوم یعنی نجاست ساعت 11 یقینی البقائه. پس اصلا فردی که قابل استصحاب باشه ما نداریم. یک فرد یقینا از بین رفته، یک فرد یقینا باقیه، چه میخوام استصحاب کنیم؟ امر ما دائره بین دو فرده که هیچ کدامشون قابل استصحاب نیستن، نه فرد اول چون یقینی و زواله، نه فرد دوم چون یقینی و بقا. خب دقت کنید، این فرمایش مرحوم آزیا، حالا درسته جواب دادن بهش، ولی به نظر من فرمایش مرحوم آزیا ناظر است به مبنای خودشون در علم اجمالی. مبنای ایشون رو در روز گذشته هم من دوباره یادآوری کردم. مرحوم آغازی ها معتقدند که در موارد علم اجمالی معلوم بالاجمال با معلوم به تفصیل یکیست، متعلق علم اجمالی با متعلق علم تفصیلی یکیست، تفاوتشون در شدت و ضعف. علم تفصیلی شدیده، علم اجمالی ضعیفه. مثل این که من دیروز همین مثال عرض کردم، از دور دارم به کسی نگاه میکنم، میدونم یا زیده یا عمر، میاد جلو میفهمم زیده. اون چه که من از ابتدا داشتم بهش نگاه میکردم همین فرد بود، ولی در اون نگاه اول چون دور بود دید من ضعیف بود، تشخیص نمیدادم که این زیده، مردد بین زید و عمر بودم. حالا که آمد جلو قوت پیدا کرد نگاه من، من میفهمم این زید. مبنای مرحوم آغازی ها رو میگن در موارد علم اجمالی، علم تعلق میگیره به واقع، یا به تعبیر دیگه علم تعلق گرفته به فرد، مثل علم تفصیلی. من اینو توضیح دادم که در واقع فرمایش مرحوم آغازی ها خلط بین علم اجمالی اصولیست و علم اجمالی که در منطق مطرحه. چون ما سه تا اصطلاح داریم در علم اجمالی، یکی علم اجمالی در اصطلاح فلسفی که میگیم خداوند تبارک و تعالی قبل از خلق به موجودات علم داشت اجمالاً، اون علم اجمالی با این علم اجمالی هایی که در منطق یا اصول گفته میشه کاملا فرق داره. اون مقصود علم در هم تنیده است، در هم فرو رفته است. بعد یه علم اجمالی داریم در منطق، میگیم علم ما به معرف قبل از تعریف علم اجمالی است، بعد از تعریف علم تفصیلی. این علم اجمالی باز فرق داره با اون اصطلاح فلسفی و فرق داره با اصطلاح اصولی. میگیم انسان، ما علم بهش داریم قبل از تعریف، بعد از تعریف باز علم داریم به همین انسان، با این تفاوت که قبل از تعریف جنس و فصلش رو تشخیص نمیدیم، بعد از تعریف جنس و فصل رو تشخیص میدیم. به اون علممون قبل از تعریف میگن اجمالی، به این علم بعد از تعریف میگن تفصیلی. تو اونجا مثالی که ما میزنیم برای علم اجمالی منطقی تو منطق اینه که فرض کنید به یه دیواری داری از دور دست نگاه میکنی، شما دیوار رو میبینی، پشت یک پارچه میبینی، آجرها رو از همدیگه تشخیص نمیدی. وقتی میای جلو باز هم داری به دیوار نگاه میکنی، اما این بار آجرها رو از هم تشخیص میدی. وضعیت ما قبل از تعریف مثل اون کسی است که از دور به دیوار نگاه میکنه و بعد از تعریف مثل کسی که از نزدیک به همون دیوار داره نگاه میکنه. قبل از تعریف اجزاء معرف رو نمیبینه، بعد از تعریف اجزاء معرف رو میبینه. ولی معرف همینه، یعنی کل چیزی جز همین اجزایش نیست. مرحوم آغازی ها فکر کرده که علم اجمالی اصولی هم یه چیزی شبیه علم اجمالی منطقیه. به همین دلیل روی اون مبنای مرحوم آغازی ها این بحث مطرح شده که خب من که علمم تعلق گرفته به نجاست، چون علم من تعلق میگیره به واقع، اون فردی که در واقع متعلق علم منه یا ساعت 9 که یقینی و زواله، یا ساعت 11 که یقینی البقائه. پس کدومو میخوام من استصحاب کنم؟ اشکال بر مغازی اینه. جوابی که داده میشه و مثلا آقای صدر رضوان الله علیه جواب دادن، جواب مبنایی میشه که آقا اصلا ما در موارد علم اجمالی علممون تعلق میگیره به جامع و ما همون جامع رو استصحاب میکنیم. ولو دو فرد هیچ کدام قابلیت استصحاب نداشته باشن، چون فرد اول یقینی و زواله و فرد دوم یقینی و البقا، ولی جامع بین فردین مشکوک البقائه و یقینی و الحدوث، یعنی شرایط استصحاب رو داره، ما همون رو استصحاب میکنیم. ما نه خصوص طهارت، ببخشید، خصوص نجاست ساعت 9 رو میخواییم استصحاب کنیم که شما بگی یقیناً به طهارت ساعت 10 از بین رفته، نه خصوص نجاست ساعت 11 رو میخواییم استصحاب کنیم که شما بگی یقیناً باقیه، ما جامع بین این دوتا رو که یقین به حدوثش داریم و شک در بقایش، همون رو استصحاب میکنیم و اثرم بر همین جامع مترتب میشه. شبیه، البته حالا این عین اون نیست، ولی شبیه اون مواردی که دوران امر است بین فرد طویل و فرد قصیر. یعنی ما میدونیم یکی از دوتا فرد تحقق داره که یکیشون اگر باشه قطعا زائل شده، یکیشون اگر باشه قطعا باقیه. و الان نمیدونیم کدام استصحاب بکنیم. قبلا مثال زدیم، من میدونم که محتسم، نمیدونم محتس به حدث اصغرم یا محتس به حدث اکبر، وضو میگیرم. اگر محتس به حدث اصغر باشم با وضو حدث زائل شده، و اگر محتس به حدث اکبر باشم با وضو حدث زائل نشده. من چون نمیدونم محتس به حدث اصغرم یا محتس به حدث اکبر، نمیتوانم نه خصوص حدث اصغر رو استصحاب کنم نه خصوص حدث اکبر رو، چون اولا هیچ کدوم اینها یقینی الحدوث برای من نیستن، ثانیا هیچ کدام مشکوک البقا نیستن، چون اگر حدث اصغر باشه یقینا از بین رفته و اگر حدث اکبر باشه یقینا باقی، هیچ کدوم مشکوک البقا نیستن. در این حال تو استصحاب همه پذیرفتند که در دوران بین فرد طویل و قصیر استصحاب جاریه. چرا؟ چون جامعه در واقع ما استصحاب میکنیم، نه خصوص حدث اصغر و نه خصوص حدث اکبر رو. در بحث خودش گفتیم با این استصحاب نمیتوانیم آثار حدث اکبر رو مترتب کنیم، آثار اختصاصیش، مثل اینکه مثلا برای جنوب بقاء در مسجد ممنوعه، اینو نمیتونیم با این استصحاب ثابت کنیم. نمیتونیم بگیم من جامع رو استصحاب میکنم و چون جامع فردی جز فرد طویل نداره پس حتما حدث اکبره، چون این میشه اصل مثبت. ولی جامع بین الحدثین رو میتونم استصحاب کنم. اثرش چیه؟ من چه محتس به حدث اصغر باشم چه محتس به حدث اکبر، مثلا نمیتونم مس کتابت قرآن بکنم، مثلا نمیتونم نماز بخونم. اینا رو با این استصحاب میشه ثابت کرد. حالا ما نحنفی هم شبیه اونه، یعنی ما دائر امرمون بین دو تا فرد، هیچ کدام از دو فرد قابلیت استصحاب رو به خصوصه نداره، ولی جامع بین فردین قابلیت استصحاب رو داره. یه جواب دومی هم آقای صدر دادن. جواب اول عرض کردم جواب مبناییست نسبت به بحث علم اجمالی در واقع، یعنی فرمایش مرحوم آغازی ها رو باید در همون فضای فکری مرحوم آغازی ها معنا کرد. وقتی مرحوم آغازی ها صحبت از علم اجمالی میکنه، رو مبنای خودش به علم اجمالی نگاه میکنه. بنابراین روی مبنای ایشون اگر نگاه کنیم که متعلق علم اجمالی فرد باشه، اشکال وارده و ما جوابی که میدیم جواب مبناییه که اصلا این مبنا در علم اجمالی درست نیست. جواب در واقع به اون برمیگرده. ما میگیم ما استصحاب جامع میکنیم از باب این که اصلا متعلق علم اجمالی جامعه، هیچ یک از دوتا فرد به خصوصه متعلق علم اجمالی نیست. جواب دیگری که آقای صدر میدن این است که در استصحاب شک در بقا، یعنی خود عنوان بقا موضوعیت نداره. این یه عنوان مشیره، تو روایت که نداری که یقین به حدوث داشته باشی، شک در بقا، که خود عنوان بقا در لسان دلیل عقص شده باشه. تو روایت داره لا تنقض الیقینه به شک، یقینی که داری به واسطه شکی که پیدا کردی اون یقین رو در مقام عمل نقض نکن. البته هی من تأکید میکنم در مقام عمل واضحه دیگه که وجدانن با آمدن شک یقین نقض شده، یقین که باقی نمیمونه. حالت وجدانی من که جمع بین دوتا حالت ضد یا دوتا حالت نقیض نمیتونم بکنم، هم به چیزی یقین داشته باشم هم بهش شک داشته باشم، این که نمیشه. بنابراین من یقین داشتم مربوط به گذشته است، شک دارم مربوط به الانه. بعد اونجا ما این تعبیر رو میکنیم که یقین به حدوث یعنی یقینی به این که یه چیزی بوده، شک در بقا یعنی شک در این که آیا هنوزم هست یا نه. این عنوان بقا در لسان دلیل که عکس نشده، این عنوان مشیره، ناظر به اینه که آقا این شک من باید یه طوری باشه بخواد استصحاب بکنم، که اگر به این شک بخوام اعتنا بکنم این شک ناقض اون یقین باشه. در واقع معیارش اینه، شک من به گونه ای باشه که اگر من بر طبق این شک عمل کنم اون یقین بهش عمل نشده. باز عمل کردن و نکردنه، نه مسئله نقض یا عدم نقض در ظرف علم من. اون که نقض شده، مقام عمل خارجیه. یعنی اگر یه یقین بود و یک شک، که این شک به گونه ای بود که اگر من بر طبق اون عمل میکردم دیگه بر طبق یقین عمل نکرده بودم، این شک رو میگیم شک ناقض یقین، نقض در مقام عمل. دلیل استصحاب میگوید لا تنقض الیقینه به شک، یعنی هر جایی که شما یه یقین اینطوری و یه شک اینطوری داشته باشید که شکتون ناقض یقین باشه، لا تنقض الیقین میاد میگه این شک رو بهش اعتنا نکن. حالا میخواد این شک، شک در بقا به معنای خاص کلمه باشه، یعنی بقا همون چیزی که بهش یقین داری، یا شک در بقا به اون معنای حرفی کلمه نباشه. چون ببینید اشکال مغازی ها چی بود؟ که اگر فرد اول رو میخوای استصحاب کنی، فرد اول یقینا زائل شده. اگر فرد دوم رو بخوای استصحاب کنی، فرد دوم یقینا باقیه. پس شما شک در بقا ندارید، امر دائره بین یقینی و زوال و یقینی و البقا، شک در بقا ندارید. آیه سعد میگه که خب اب نداره، ولو این شک در بقا تلقی نشه، یعنی بقا همون چیزی که بوده، ولی این شک ناقض یقینه دیگه. من یقین به حدوث احده ما دارم، اگر به این شک خودم عمل کنم نقض اون یقین کردم. همین کافیه در این که لا تنقض الیقین به شک اینجا رو شامل بشه. البته حالا ببینید این دیگه مشاهده در الفاظ میشه، اگر این تعبیری که الان عرض میکنم بگیم دیگه مشاهده در الفاظه. ممکنه کسی بگه آقا همین که من امرم دائره بین یک چیزی که یقینی و زواله و یک چیزی که یقینی و البقائه، پس شک در بقا دارم. بله به این معنا شک در بقا هست، ولی نه شک در بقا چیزی که یقین به حدوثش داری، به اون معنا نیست. اگر رو فرد بیاید، چون که فرد امرش دائره بین یقینی و زوال و یقینی و بقا. ولی عرض کردم این نوع بحث دیگه بحث الفاظ میشه، دیگه لفظ، این دیگه ارزش اصولی نداره دیگه، این جنگ لفظی میشه. آی صد حرفشون اینه آقا بقا به ما و بقا موضوعیت در استصحاب نداره که شک در بقا دخالت داشته باشه. هر شکی که ناقض یقین سابق باشه موضوع دلیل استصحابه. میخواد اون شک به معنای حرفی کلمه شک در بقا باشه، میخواد شک در بقا نباشه، این اثری در بحث نداره. اشکال دیگری رو باز مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه مطرح میکنه. ایشون میگه ما اینجا یقین به حدوث نداریم. اون اشکال قبلی ظاهرش این بود که یعنی ما شک در بقا نداریم، حالا این طرفش میگه اصلا یقین به حدوث ما نداریم. چرا؟ میگه آه حدوث یعنی چی؟ حدوث یعنی یه چیزی نبوده و بعد پیدا شد. یعنی قبل از اون بریم این نبوده، ما اینجا یقین به حدوث نداریم، چون که اگر این نجاست ساعت 11 باشه قبلش ساعت 10 طهارت بوده، در نتیجه میتونیم بگیم نجاست حادث شد. اما اگه نجاست ساعت 9 بوده ما نسبت به طهارت قبل از اون که چیزی نداریم که بگیم نجاست حادث شد. ما حالت اون رو مثلا نمیدونیم. بنابراین ایشون اشکال میکنه که یقین به حدوث ما نداریم. این بحثی که مرحوم آغازی ها کرده، حالا من بین الهلالین میگم بعد دوباره در انتهای بحث به اون میرسیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بحثو که آمدن مطرح کنه از اصل بحثو اصلا یه جور دیگه مطرح کردن. دیگران اینطوری مطرح کردن که تا الان گفتیم و حالا ادامه میدیم، گفتن من میدونم یه نجاستی بوده یه طهارتی، نمیدونم نجاست اول بوده بعد طهارت یا به عکس، اینجوری مطرح کرد. امام رضوان الله علیه فرمودن در همین مورد که من نمیدونم کدام تقدم داره کدام تأخر، دو حالت محتمله. یکی اینکه حالت سابقه رو قبل از این دو تا حادثه میدونم، یه وقت حالت سابقه رو قبل از این دو تا حادثه نمیدونم. یعنی اینجایی که یه طهارت بوده یه نجاست، یه وقت قبل از این دو تا حادثه رو میدونم. الان مثلا من میدونم یه طهارت بوده یه نجاست، نمیدونم ساعت 9 بوده نجاست و 10 طهارت یا 10 بوده طهارت و 11 نجاست. امام فرمود یه وقت من وضعیت قبل از این دوتا یعنی ساعت 8 رو میدونم، یه وقت وضعیت قبل از این دوتا رو نمیدونم. اون وقت اونجایی که میدونم و باز چند حالت میکنه ایشون، یه وقت با هر یکی از این دوتا مطابقه، یه وقت با هیچ کدوم اینا مطابق نیست، که بعد حالا اونم باز تقسیم میکنه. حالا میرسیم بهش. آقایون که بحث کردن ظاهرن توی اون فرضی بحث کردن، یعنی حالا روی فرمایش مرحوم آغازی ها روی اون فرضی بحث کردن که حالت قبل از این دوتا رو ما نمیدونیم. برای همین مرحوم آغازی ها میفرماید من اگر نجاست ساعت 9 بوده من نمیدونم حادث شده یا نه، چون قبلشو که نمیدونم چی بوده که بگم نبوده و پیدا شده. بنابراین من یقین به حدوث ندارم. اگر ساعت 11 باشه حدوثه، اما اگه ساعت 9 باشه معلوم نیست حدوثه یا نیست. آیه 100 میگه اصلا یقین به حدوث به این معنا شرط استصحاب نیست که. این فلسفه که بحث میکنیم حدوث یعنی نبود و پیدا شد. یقین به حدوث یعنی یقین داشته باشم قبلا اینجوریه ولو از اول از ازل اینجوری بوده. یقین به حدوث لازم نیست که. فرض کن یه چیز ازلیست، از اول هم اینجوری بوده، حالا شک کردم که هنوز هم هست یا نه، بازم استصحاب جاری میشه. ولی یقین به حدوث به معنای خاص فلسفی نباشه. یقین سابق که بود و شکی که اگر بهش عمل کنم نقض اون یقینه میشه مورد استصحاب. حالا میخواد اون متیقن من امر حادث باشه، میخواد امر غیر حادث، موضوعیتی نداره حدوث. این تعابیر که ما میکنیم یقین به حدوث و شک در بقا، همطوری که در مورد شک در بقا عرض کردم، عناوین مشیره. یعنی یقین داشته باشیم که این چیز بوده، حالا بوده ولو از ازل. برای همین ما در استصحاب عدم ازلی اصلا حدوث نداریم که. میگیم از ازل این نبود و شک داریم حالا پیدا شده یا نه، میگیم استصحاب میگه هنوزم نیست. تو استصحاب عدم ازلی اونجا که ما حدوث نداریم که، چون اسمش عدم ازلیه. چون اصلا در لسان دلیل که شارع نفرموده لا تنقض الیقین بالحدوث به شک فی البقاء، چیزی که نداریم که. لا تنقض الیقین به شک، این تعابیر یقین به حدوث به شک در بقا که در لسان اصولی ها پیدا شده عناوین مشیره. بنابراین این اعتراضم وارد نیست. یک اعتراضه، بله، چهارمی هم مطرحه، اون اعتراضم اشاره میکنیم. بعد دوباره یک نگاه مجدد میکنیم به فرمایش حضرت امام. اگر زحمت بکشن دوستان استصحاب حضرت امام رو ببینن، رسائل صفحه 200 به بعد، رسائل حضرت امام صفحه 200 به بعد، برای بحث فردا کار ما آسون میشه، چون امام این بحث و شقوقش رو زیاد کردن. انشالله تو اون بحث بهش میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.